خصلت است که بالاتر از آن چیزی نیست، یکی ایمان به خدا و دوم نفع به برادران دینی. خداوند انشاءالله ما را پیروان حقیقی حضرتش قرار بده است، جهت سلامتی و فرج امام است الله ناصدا سلامتی و خودمون به دفتر معظم انقلاب اجماعا صلوات بر مباحثی که چنده با برادران عزیز و بزرگوار همچنان آقای مصباح تهیه فرموده این تهیه کرده بودن اقداری تداخل داره. مباحثی مطرح شد، من تلاشم اینه که نکاتی را در نقش اساسی در علوم انسانی مطرح کنم که مطرح نشد. به این جهت به نظرم رسید که به این چند سوال و بحث به صورت سوال و جواب مطرح کنم تا از ایرادی بیشتری هم برخوردارش. ببینید علت این که غرب از دین روی گردان شد چی بود؟ دین در نگاه آنها چی بوده بود که احساس کردن در تضاد و تناقض با علمه؟ چرا از در چین و خوب با دین در آمدن و دین رو دکل کلی شناخت داشتن؟ یه بحث. بحث دیگری که به نظر برسه در اینجا انجام بدیم، آیا علوم انسانی اسلامی همون علوم انسانی بومی هست؟ وقتی ما صحبت از اسلامی سازی علوم انسانی میکنیم، آیا این تفاوتی دارد با بومی سازی علوم انسانی؟ به همدلله چند بعد از بحث مانند رابطه علم و دین، نقش دین در علوم انسانی و نقش ارزش ها در علوم انسانی بحث شد. اما اینجا سؤال دوم این است که چه تفاوتی هست بین اسلامی سازی علوم انسانی و بومی سازی علوم انسانی؟ این هم سؤال دوم. سؤال سوم این است که سازوکارهای تولید علوم انسانی چیه؟ حالا اگر ما متوجه شدیم که باید علوم انسانیمون اسلامی بشود، چه سازوکاری برای تولید علوم انسانی داریم؟ سؤال چهارم، چه موانعی برای تولید علوم انسانی اسلامی وجود دارد؟ و پنجم، ساختار نظام آموزشی چگونه مانع تولید علوم انسانی اسلامی میشود؟ گمان من اینه که اگر این افراد رو بپردازیم ضمن تجویز از تکرار یه مطالب جدیدی مطرح شده، ضمن اینکه میتونه از سوالهای شما هم استفاده کنید و به اونها هم پاسخ بده. قبل از اینکه این بحث من بگم یه داستانی رو بگم به خاطر اینکه این مقداری از حالت خمودگی در بیاد. ما سال گذشته نه سال پیش یک هم‌اندیشی داشتیم با مسیحیان منونایت کانادا در دانشگاه واترلو در کانادا. مسیحیان منونایت اونایی هستن که نه ارتدوکسن، چون مسیحیان یا ارتدوکسن یا پروتستان هم یا کاتولیک هم، نه اینا ارتدوکس و کاتولیک هم که رهبری پاپ رو میپذیرن و نه پروتستان هم که بسیار باز مسائل فکر میکنن. یه چیز ما بین اینا هست، خودشون رو مقلد پاپ نمیدونن، در این حال اون جورم آزاد و باز فکر نمی کنم. سال هاست ما با اینا هم‌اندیشی داریم، دو تا یه بار اونها میان اینجا، دو تا یه بار ما میریم اونجا. اون سال بحث ما با اینها راجع به اسپریچوالیتی اند ریلیجن بود، یعنی معنویت و دین. پنج تا سوال من مطرح اینو مقدمه عرض می‌کنم که ببینید دین در نظر اونها چجوره و نوع نگرششون به مسئله. من 5 تا سوال مطرح کردم از اونها، واقعا جوابی نداشتم و میگم الان چرا اونا پاسخی ندارن و چرا اونا از دین گریزان شدن و چرا این علوم انسانی آنها اینجور یک پارچه دور از دین و دور از تعالیم انبیا و دور از حتی عقل شکل یا سامان یا فرقوزی شد و به تمام کشورهای جهان پخش شد. اول سوال از اتوریته بود، دوم سوال از اتنتیسیتی بود. اعتبار دین شما به چیست؟ حجیت دین شما به چه وابسته؟ دلیلی دارید برای اثبات تصریح؟ دلیلی دارید برای اعتبار دین خودتون اونگونه که ما در اسلام این دلائل را میاریم؟ سوال از کانسیستنسی، ارتباط اجزاء دین شما با هم دیگه دوام بار کننده ای نداشتن. ارتباط تسلیس با مسائل عبادتون در کلیسا. The question of sources، منابع دین شما چیست؟ آیا دین شما all including هست؟ جامعیت دارد؟ تمام است؟ و بعد از سوالاتی که ما در این درمی مطرح میکردیم همه بیپاسخ بود. به نظر میرسه که پس ما باید اول ببینیم واقعا دین الان در نظر غربی ها چیست. من پیش از آن یک جمله از رهبر بخونم. رهبر عزیز ما میفرماید ما در بخشی از رشته های علوم انسانی قرنها جلوتر از دنیا هست، خیلی جلوتر از کسانی هستیم که امروز در این رشته در دنیا سرآمد به حساب میآیند. چرا اینها را دنبال نکنیم؟ در رشته های گوناگون علوم انسانی، ادبیات، فلسفه، تاریخ، هنر، ما خیلی سابقه داریم. بعضی از علوم انسانی دیگر هم هست که اگرچه از فرق آمده اما اگر درست دقت کنیم خمیرمایه آن که عبارت از عقلانیت و تجربه گرایی از تفکر و روح ایرانی اسلامی برخاسته است. اروپای خرافاتی نمیتوانه زیست شناسی، اقتصاد، مدیریت، روانشناسی، جامعه شناسی را به این شکل تنظیم کنه. این سوقات تفکر علمگرایی و تجربه گرایی شرق و عمدتاً ایران اسلامی که رفت در آنجا و به این تفکر منتهی شد. به هر حال در این چیزهایی که عقب هستیم باید خودمان را جلو ببریم و خودمان ابداع کنیم، ترجمه نکنیم. تجربه گرایی نیازهای بسیار بزرگی برای ما دارد. خب من یه بحثی را تحقیقی را به وسیع انجام دادم در مفهوم دین در فرد. ببینید دین چیه؟ آنچه که از مباحث اینها به وجود به دست آمد، مثلا پیل میگه حقیقت دین وضعیت روحی یا حالت نام و حرمت آمین به نام خشیت است. جیمز مارتینو میگه که دین اعتقاد به خدایی همیشه زنده است، یعنی اعتقاد به اراده و ذهنی الهی که حاکم در جهان است و با نوع بشر مناسبات اخلاقی دارد. بعد دیگه تعریفشون از دین اینه، هیچ یک از وقتی در این تعاریف دین که من مقدارش از کردم مقدار دیگهشم بعدم از میتونم من قدر جامعی بین حرفهای اینها برای دین پیدا نمی کنیم، نه جامع هم نه مانع. دین که اونها میگن تحت عنوان ریلیجن شامل ادیان شمنی، اعمال عبادی و بسیار بودیست، هندویست و بسیار از ادیان دنیایی میشه و منطقه وسیعی از اینها رو میپوشونه. مثلا یه قسمت را من از کانت برکسمیس خوندم در کتاب معنا و غایت دین. میگه دین یک امر انسانی و جهانی که به شکل‌های مختلفی نمود پیدا می‌کند. بنابراین مطالعه دین یک از جنبه‌های مطالعه بشریت است. به عقیده او مطالعه دین مطالعه انسان است. در دائره المعارف نگاه کردن ریلیجن در تحت عنوان ریلیجن که شما نگاه بکنید یه endless definition for religion، بی نهایت تعریف برای دین. دین از نظر اونها یه منطقه بسیار وسیعی را در بر میگیره، شامل اومانیسم هم میشه، شامل کمونیسم هم میشه، شامل هر ایده و فکری میشود که به نوعی چیزی مقدس ورای خود قائل باشد. معذرت میخوام، اون چه هم که اینو دقیقاً تو دائره معارف دین این سرکل بود یا خودویزه نمیشه. اگر شما که نه، اگر یه کسی رفت شراب خود و در حالت مستی ادعای خدایی کرد، این هم خداست، این هم دین ارزن داره ما. بنابراین در دیکشنری پیشرفته آکسفورد برای دین چند معنا گفته. یکیشو میگم دین یعنی اعتقاد به وجود یک خدا و یا خدایان، مخصوصا اعتقاد به این که آن خدایان جهان را آفریدند. اینا معنای معتبر اینها راجع به مفهوم دین. اگر ما بخوایم یک نگاه انتقاد آمیزی به این مفهوم دین از نظر فلسفی داشته باشیم، به نظر من این چند نکته میرسه که دین از نظر اونها چیزی بیشتر از یک احساس شخصی نیست و منظور از خدا، خدای شخصی یهودیان، مسیحیان یا مسلمانان نیست. میتونید ما معتقدیم به الله، الله اسم جلاله است، با الف و لام است، یعنی یک موجود مشخص متعین. خدایان نیست، خدا با چیه کوچک هم نیست، الله است. الله یعنی یک موجود منحاز مشخص مستقل دارای اون ویژگی ها. پس یکی بلکه منظور از خداوند در این تجربه‌ای که اینا میگن یعنی واقعیت متعالی. منظور از تجربه دینی یا تجربه الهی یعنی واقعیت متعالی، اون چه شما آن را متعالی میپندارید، نه واقعیت متعالی موجود در بیرون، آن چه ما او را متعالی میپنداریم. پس از این زاویه دین شامل همه ادیان و همه ادیان میشه، چه اونهایی که خدایی را درش قبول دارن، چه اونهایی که خدایی را درش قبول ندارن. چه الهی چه غیر الهی در اینجا گنجونده میشه. دینداری هم یعنی استعلا طلبی، یعنی به این خدای، به این چیزی که متعالی میپندالی رو بیادی، گرایش داشته باشه. اگه تو به اون چیزی که خودت او را متعالی میپنداری گرایش داشته باشی، شما میشه دیندار. میخواد اون چیزی که شما میپنداری یک خدای مستقل ادیان باشه، میخواد یه دختر زیبا باشه. مهم نیست که استعلای از نفس داشته باشه، تأثیری میکنه. مهم نیست که یه چیز را برای خودت مقدس و متعالی بپنداری، سوا همین که در اون خارج اون متعالی باشد یا نباشد. نکته جالبی که در بین اندیشمندان وجود داره اینه که ادیان نه تنها اتحاد محتوایی ندارن، بلکه با هم اختلافات تجربی و توصیفی زیادی هم دارن. وحدت نظر هیچ وجود ندارد. همگی در این مطلب اذعان دارند که این کثرت نه تنها مطلوب است بلکه ضروری است. مثلا شرایط ماده وجود کثرت را برای بروز و ظهور کامل دین ضروری می‌داند. دین تعدد در تجربه دینی متناسب با تعدد نیازهای انسانی می‌شماید. فلیپ ضمن آنکه در حدود تفاوت اساسی بین مذاهب غربی و شرقی تکیه می‌کند، معتقد است که نه تنها نباید ادعای هویت واحد برای آنها کرد، باید از اختلاف آنها به شدت جلوگیری کرد که این کثرت به ادیان پویایی می‌دهد. و یه جمله دیگه از اینها بخونم. ببینید دینی که اینها میگن هم شامل نیروانای بودی میشه، هم وجود برای وجود فلیپ، هم عالم به دیدگاه شلایر ماخه، هم مقدس و میروی به دیدگاه اوتو، هم تثلیث مسیحیان، هم خدای واحد مسلمانان و غیره. این نمای بسیار مختصر از مفهوم دین در نگاه غربی. طبیعی است که کسی از چنین دینی نه تنها استنباط علمی نمی کند، نه تنها او را در پشتوانه دانش نمی بیند که چه بسا به ضرر دانش هم باشد. اما اگر شما نگاهی بکنید، من فقط این مرور می کنم، نگاهی بسیار کلی و مرور بر آیات حدود سیاه 5 عنوان اینجا من آوردم که از آیات روایات در مورد دین، دین از نظر ما. اگر بخوام به صورت یه جمله بگیم، این میشه مجموعه اعتقادات، اخلاقیات و احکامی که ما را به خدا میرساند. اما حقیقتاً اگر بخوام اینو یه مقداری باز بکنیم، بگم اینا همه آیات روایت داره و همه اینا رو بذارم کنار، فقط یه مرور کلی بکنیم ببینیم دین از نظر قرآن و روایات و نهج البلاغه چی میگه. اولا چنین دینی بسیار معتبر است به دلایل عقلی که در اعتبارش میاد. جهانی است. یعنی قرآن مدعی است این دینی که من میارم جهانی است. برای همه ای برشده است. شما میگید خوب دقت کنید، دینی که معتبر است من برای همه بشریت پیام دارم. شامل دو بعد جهانی و آخرتی انسان میشه. دیگه من برای هر دو برنامه ثابت و قیم است. یعنی اصول و اساسی که مطرح میکنه به هیچ وقت تزلزل ناپذیر نیست، تزلزل پذیر نیست. سعادت و کامیابی برای بشر میاد به صراحت آیات روایات. اختیاری است در قضیه، الگوست. شما یه وقت دین مسیحیت رو نسبتش رو با علوم انسانی میسنجید، اینا با هم فرارم میکنن. اما یک وقت دین اسلام را که یک اونگوست و میتواند پیام برای همه داشته باشد نیستن غیر دشوار، غیر دشوار است و حرجی نیست، فطری است و عقل و شکل دین همه با جامع است، کل مرتبط است، بخش ناپذیر. دین اسلام مردم سوال میکنم از کانسیستنسی که از دارید دینتون با هم ارتباط داره؟ جوابی نداشتن. اما دین ما همه اجزایش با هم ارتباط، اخلاقش، احکامش، اعتقاداتش، یک نظام جامع را در اقتصاد در روابطی در جامعه به ما معرفی می‌کنه. خوف‌ستی است. آدم وقتی یک چیز ایمان آورد میخواد امنیت براش بیاره. قرآن امنیت می‌آورد. ترس دلگوله را از ما بیرون می‌دارد. خلافت دائمی، برای خلافت دائمی بشر روی زمین آمده. عقل محور است، رشد محور است، تکامل محور است، فقر آور است، شرافت آور است، هم مبین است هم مبین. خیلی نکته است که شما برنامه جامعی در مقابلتون داشته باشید که ضمن اینکه روشن است و آشکار است شما را به جاهای مناسب سعادت شمالتون رو عرضی میکنه، مبین هم هست، هر مسئله سختی جلوش بگذاری حل میکنه. اختلاف برکن هست، امیق هست، شگه پایان ناپذیر هست، ناسفاتی که امیر المؤمنین میتنه روشنی بخش هست، پایان ناپذیر هست، اسرار نهفته در او پایان ناپذیر هست، همگونی و همسانی قوانین دارن، قوانینش هم دیگر رو تکمیل میکنن، مکمل هم هستن. اینطور نیست که در اقتصاد یه چیز بگه، در جامعه شناسی یه چیز دیگر بگه، نه، این مجموعه به گونه ای تفکیک یافته است که انسان را در همه ابعادش به صورت یکسان و مکمل پیش میبره. این یه نگاهی بود که خواستم. خب دین همه انبیا هم یه دین بیشتر نبوده. این دین اندرداغ اسلام، دین نزد خدا، دین حقیقی یه چیز بیشتر نیست. تسلیم در مقابل پروردگار باشه. خب این تسلیم یه نسخه نوحی داره، یه نسخه عیسوی داره، یه نسخه موسوی داره، یه نسخه خاتم داره. اما این نسخه ها با هم در اصول و اساسی ترین فروع با هم اختلافی ندارن. همه یک خدا را میکنن، همه به معاد معتقدن، همه به نبوت و ضرورت نبوت و عصمت نبوت از خطا صحبت میکنن. و در فروع هم همه نماز میگن، روزه میگن، قمص میگن، جهاد میگن، امر به معروف بگم. در اصول هم در فروع هم بسیاری از مسائل جز اندکی با هم اختلاف ندارد. خب اگر شما دین را با این نگاه بکنید و دین را در مسیحیت با اون نگاه ببینید، خب میدید اون دین کاملا در تضاد با علوم انسانی، ولی این دین مکمل علوم انسانی، رافع اشکالات علوم انسانی، رافع بن‌بست‌های علوم انسانی، رافع نقایص علوم انسانی. ببینید که با این ویژگی هاست هر مشکلی رو در علوم انسانی داشته باشیم میتونیم با مراجعه با این حل کنیم. این یه نکته کلی بود که خواستم در سوال اول عرض کنم. اگر وقت هست که من سوالهای بعدی رو عرض کنم، اگر من یه اجازه بدید فقط پس از این سوال ها من یکی دو تا بسرم. ببینید اون وقت اسلامی کردن علوم انسانی با بومی کردن خیلی فرق داره. بومی کردن یعنی که این علوم انسانی رو هم مطابق با فرهنگ، شرایط و ویژگی های یک ملت تنظیم بکنید. خب چینی ها و ژاپنی ها و نمیدونم اونا میتونن بومی بکنن علوم انسانی رو، یعنی مطابق با فرهنگ بودیست، مطابق با فرهنگ اون مملکت، مطابق با فرهنگ اونا. بحث اسلامی کردن علوم انسانی بومی کردن علوم انسانی نیست، چون بومی کردن یعنی همون مسائلی که باز از اعتبار حجت برخوردار نیست. اسلامی سازه یعنی مطابق با ضوابط و قوانین اسلام، یعنی اون دینی که ما حجت و اعتبار کافی داریم. این به اجمال نکته بعدی سازوکارهای تولید علوم انسانی. ببینید اگر ما برای یافتن یک دانش تجربی مثل روانشناسی، جامعه شناسی، حقوق حاضرین 10 سال وقت بگذاریم برای اینکه مسائل و دیدگاه هایی که در این رشته هست رو فرا بگیریم، 4 سال کارشناسی، 2 سال، 3 سال ارشد، 4 سال دکترا، تا این آقا در نظریه پردازی در یک علم انسانی مثل اقتصاد، روانشناسی، جامعه شناسی متوقف بشه و نظر بده. خب اگر ما بخواهیم 2 منبع دیگر رو مخصوصا منبع برد در اینها اضافه کنیم و بگیم که آقا ما در علوم انسانی علاوه بر تجربیات حسی نیاز به منبع برد هم داریم، خب باید سازوکارهای این رو هم تعریف بکنیم. این که ما بیان در دانشگاه یه مسجد بزنیم، یه حسینیه بزنیم، یه 4 عنوان عوض بکنیم، 4 اسلام اول جلوی کلمات خوب که اسلامی نمیشه. حداقل به همون اندازه که وقت گذاشتیم برای اون جهت باید برای این جهت وقت بذاریم. یعنی یه عده‌ای باید از دانشگاه کمر همت رو ببندن، همونطور که از حوزه این کارو کردن، از حوزه کمر همت رو بستن، رفتن در معتبرترین دانشگاه‌های دنیا درس خوندن، یاد گرفتن، برگشتن که الان بتونن درست صداقت کنن. از اون طرف هم اگر بخواد قضاوت بشه باید این علوم به اندازه کافی تفکر داشته باشه. یعنی ما باید با ادبیات عرب بخوام با قرآن کار کنیم، میخوام با اصول اساسی دین کار کنیم، میخوام دیدگاه‌های اسلام در مورد انسان از تو اینا در بیاریم. خب آشنایی لازم، تخصصی لازم با اینا، نمیشه با اسم عوض کردن و 4 تا کتاب مطالعه جنبی مو به اینا برسیم. واقعا نیازمند تخصصه و این تخصص میاد از مسیر و منهای خودش انجام بگیره. چه موانعی فراروی تولید علوم انسانی است؟ در حقیقت به نظر من نیروی انسانی اسلام شناسی. واقعا ما الان ما برای این مسئله نیازمند اسلام شناسان واقعی داریم، یعنی کسانی که واقعا بتوانند توی اسلام و دیدگاه اسلامی نظر بدن و نظرشون معتبر باشه.